بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين قال علي عليه السلام جاهد نفسك وحاسبها محاسبة الشريك شريكة و طالبها مطالبت الخصم خصمه با نفس خودت مجاهده کن و محاسبه کن نفس را محاسبه کردن یک شریک شریکش را و مطالبه کن از نفس مطالبه یک دشمن از دشمن خودش یعنی بدون اینکه ذره مسامحه کنی و بخوای اعتماد بکنی چطور آدم به دشمنش هیچ وقت اعتماد نمی کنه به نفسم هیچ وقت نباید آدم اعتماد بکنه اگر یه وقت آدم نفسش بهانه برد که خب مثلا دیشب دیر خوابیدیم دیگه تقصیر صبح اگر بیدار نشدیم خب دیشب دیر خوابیدیم یه تقصیر من نبود آدم زود باور نکنه از ثقت به نفس اعتماد کردن به نفس از بهترین فرصت‌های شیطانه آدم از نفس که میخواد مطالبه بکنه مثل یه دشمن باید باش برخورد اصلا رحم نکنه
من وثق به نفسه خانت
هر کسی به نفسش اطمینان کرد نفس خیانت میکنه به اون وقتی در میخواد محاسبه کنه نفس خودش را رحم نکنه مسامحه نکنه که حالا مثلا امروز دیگه تقصیر من نبود امروز اگه مطالعه نکردم خب دیگه فلانی اومده بود حجرمون یا فلانی زنگ زد دیگه این دفعه دیگه تقصیر من نبود نه هیچ وقت اینجوری با نفس برخورد نکنه که حالا این دفعه دیگه تقصیر من نبود مثل یه دشمن با شدت بدبینی آدم باید با نفس خودش برخورد بکنه انشاءالله خدای متعال به ما توفیق بده که هیچ وقت به نفسمون اعتماد نکنیم بحث ما در این بود که حمل جوهر بر انواع آیا از قبیل حمل ذاتی مشترک است بر انواعی که تحت او هستند یا نه از قبیل حمل مفاهیم عام است وقتی که میگیم الانسان و جوهرون آیا مثل وقتیه که میگیم الانسان و حیوانون یا مثل وقتی که میگیم الانسان موجودون کدوم یکی از این دو تاست اگر از قبیل حمل ذاتی مشترک باشه خب ما میتونیم جوهر را جنس بگیریم و بعد مثلا بحث میکنیم که چون این جوهر یک ماهیت بسیطه پس جنس الاجناسه اینجوری بعد بیایم دربارش بحث بکنیم اما اگر که نه حمل جوهر بر انواع حمل ذاتی نباشه در این صورت دیگه ذاتی مشترک نیست تا بخواد جنس به حسابش بیاریم مرحوم علامه فرمودن که متأخرین قائلن که حمل جوهر بر انواع حمل مفاهیم عامه است و حمل جنس و یا به تعبیر دیگه حمل ذاتی مشترک بر انواع نیست دو تا از دلایلش رو جلسه قبل عرض کردیم دلیل اولش این بود که ما گاهی یک ماهیت را تصور میکنیم اما شک میکنیم در این که جوهر است یا جوهر نیست شک میکنیم در این که جوهر است یا جوهر نیست اگر جوهر ذاتی بود نسبت به یک ماهیتی که بر او حمل میشه وقتی اون ماهیت را تصور میکنیم نباید شک بکنیم در این که جوهر است یا جوهر نیست، چون یا جزء ذاتش هست جوهر یا جزء ذاتش نیست. اگر جزء ذاتش هست جوهر است، اگر جزء ذاتش نیست جوهر نیست. جلسه قبل یکی از آقایون اشکال کردن که ممکنه ما ماهیت را به تفصیل تصور نکرده باشیم، همچنانی که توی منطق بزرگان مثل ابن سینا و دیگران میگن تصور ذاتیات یک ماهیت یا محاله یا بسیار مشکله، یا اصلا نمیشه آدم ذاتیات یک ماهیت را به تفصیل تصور بکنه، یا اگر بشه هم به ذاتیات یک ماهیت دسترسی پیدا کرد بسیار مشکله. خب شاید اون ماهیتی را که ما تصور کردیم لکن شک کردیم در این که جوهر هست یا جوهر نیست، به تفصیلش یعنی به طور تفصیلی او را تصور نکردیم. اگر به طور تفصیلی تصور کرده بودیم دیگه شک نمی کردیم. به طور تفصیلی که تصور می کردیم یا جوهر در ذات بود یا نبود، اگر بود می گفتیم جوهر است، اگر در ذات نبود می گفتیم جوهر نیست. پس دلیل اول محل مناقشه میتونه باشه به این بیان که شاید ما ماهیت را به تفصیل تصور نکرده باشیم. اشکالی که مطرح کردم به همین مقداری که در این کتاب مرحوم علامه فرمودن اشکال واردیه، برای اینکه بالاخره این اشکال هست که از کجا ما ماهیت را میتونیم ادعا بکنیم به تفصیل تصورش کردیم، با جمعی ذاتیاتش تصور کردیم، شاید با جمعی ذاتیاتش تصور نکرده باشیم. این اشکال هست. لکن یه بیان دیگه‌ای برای این برهان اول میشه اقامه کرد که این اشکال برش وارد نیست، و اون بیان اینه که اگر شما یک ماهیتی را به تفصیل تصور کرده باشید، پس فرض ما این است که یک ماهیتی را به تفصیل تصور کردیم به جمیع ذاتیاته، اگر به جمیع ذاتیاته تصور کردیم جا دارد شک بکنیم که اگر این ماهیت تحقق پیدا کرد در خارج آیا تحقق پیدا می کند فی موضوعن یا تحقق پیدا می کند لا فی موضوعن. جای این شک کردن را دارد، چون جوهریت و عرضیت از احوال وجودشه. پس اگر شما ماهیت را در مقام تعقل به تفصیل مورد نظر قرار دادید میشه شک کرد، چون در مقام تعقل است دیگه. میتونید شک بکنید که اگه تحقق پیدا کرد به این حالت تحقق پیدا میکند یا به یک حالت دیگه ای، آیا با حالت فی موضوعن هست یا با حالت لا فی موضوعن هست، به حالت جوهریت هست یا به حالت جوهریت نیست. پس جای شک کردن دارد. چرا؟ چون جوهریت و عرضیت مربوط به کیفیت تحققشه، چون مربوط به کیفیت تحققشه جای شک کردن دارد، و وقتی جای شک کردن داشت معلوم میشه که اون امر از ذاتیاتش نیست، چون اگر از ذاتیاتش بود وقتی که آدم ماهیت را به جمعی ذاتیاتش تصور میکنه دیگه جا ندارد شک بکند در ذاتی بودن امری، چون بالاخره وقتی به تفصیل تصورش کردید یا او در ذات هست یا در ذات نیست، از این دهال خارج نیست. پس شما یک مرکب را به تفصیل تصور کردید، مثلا یه شیئی، فرض این است که این ماژیک را به تفصیل از اجزایش را تصور کردید، به تفصیل تصور کردید. خب اگر به تفصیل تصور کردید دیگه نمیشه شک بکنه انسان درباره یک امری که آیا داخل اینها هست یا داخل اینها نیست، لکن درباره جوهریت و عرضیت میشه شک کرد. همین که میشه شک کرد معلوم میشه که جزء ذات نیست و از ذاتیات نیست. اگه چی؟ یعنی تعریف دقیق منطقی یک ماهیت را اگه بدونیم دقت بکنید،
تعریف جوهر اینه، میگن ماهیتون ازا وجدت فی الخارج، وجدت لا فی موضوع.
خوب دقت بکنید،
میگیم ماهیتی است که چی؟ ازا وجدت فی الخارج وجدت
لا فی موضوع. خب
ما ماهیت را به جمعی ذاتیاتش تصور کردیم، ولی هنوز در خارج تحقق پیدا نکرده، وجود پیدا نکرده. میگیم چون هنوز در خارج وجود پیدا نکرده، میشه این سوال رو پرسید که این ماهیت اگر در خارج تحقق پیدا کرد، آیا فی موضوع تحقق پیدا میکند یا لا فی موضوع تحقق پیدا میکند؟ چرا؟ چون این فی موضوع بودن یا لا فی موضوع بودن را شما چکار کردید؟ مترتب کردید بر وجودش، بر وجودی که از ماهیت خارج است. وجود از ماهیت یک ماهیت چیه؟ خارجه. انسان به ماهو انسانون یا موجود است یا موجود نیست. میتونه انسان موجود نباشد، انسان یا موجود است یا موجود نیست، اما نمیتونید بگید انسان یا حیوان هست یا حیوان نیست. نمیشه انسان را تقسیم کرد به وجود یک ذاتی و سلب ذاتی خودش. پس وجود در متن ذات یک ماهیت نیست، و همین جهت است که یک ماهیت میتونه قبلا معدوم باشد و بعدن به وجود بیاد. الان موجود باشه و بعدن چی بشه؟ معدوم بشه، اشکالی نداره. الان این ماژیکه الان موجوده، میتونه مدتی بعد ماژیک موجود نباشد، خود این ماژیکه موجود نباشد، حالا یه چیز دیگه موجود باشد، با او کاری نداریم ها. میخوام بگیم ماژیک به ماها و ماژیکان وجود در مرتبه ذاتش نیست، وجود در مرتبه ذاتش نیست. حالا شما دارید درباره یکی از احوالات این وجودش صحبت میکنید، میگید این وجودش فی موضوع است یا وجودش لا فی موضوع است. میگیم چون دارید درباره احوالات وجودش صحبت میکنید، اگر ماهیت را در مقام ماهیت تعقلش کردید، به تفصیل هم که تعقلش کردید، جای این شک هست که آیا وقتی وجود پیدا کرد فی موضوع تحقق پیدا میکند یا لا فی موضوع تحقق پیدا میکند. با حال اینکه ذاتی اینجوری نمیتونه باشه، مرحوم خواجه در اساس فرمودن که غالب ماهیاتی که ما میتونیم نسبت بهشون علم پیدا بکنیم یکی از این ده تاست. یعنی ممکنه اصلا وقتی میگن غالبه، معناش این است که ممکنه یه دسته از ماهیات هم باشن که هیچ یکی از این مقولات دهگانه نباشن. احسنتم. یعنی یک این دهتایی که بیان میکنن یه دهتای استقراییه، این دهتایی که پیدا کردن. خب یکی که پیدا کردن جوهر است. خب حالا میگیم که شما که گفتید یکیش جوهره، آیا واقعا جوهر هم یکی از ذاتیات مشترکه یا ذاتیات مشترک نیست؟ متأخری مناقشه کردن، گفتن جوهر از ذاتیات مشترک نیست. چرا؟ چون مربوط است به مقام تحققش، و چون مربوط است به مقام تحققش و مقام تحقق تأخر دارد از مقام تقرر ذات، پس در مقام تقرر ذات شما میتونید در امر متأخر شک بکنید، آیا این امر متأخر را دارد یا این امر متأخر را ندارد، میشه درش شک کرد. و همین که گفتید امر متأخر است، به محض این گفتید امر متأخر است، معناش این است که در مقام تقرر ذات دخالت ندارد. تا گفتید متأخر است، معناش این است که در مقام تقرر ذات دخالت ندارد. پس یکی از ماهیاتی که پیدا کردن جوهر است، قدما
ارسطو، جناب ارسطو و سپس فارابی اینها. ولی بعد از اینکه به دست امثال شیخ الرئیس و شیخ طوسی و خواجه طوسی و اینها رسید، اینا آمدن در ماهیت بودنش، در ذاتی مشترک بودنش تشکیک کردن. گفتن وقتی شما دارید میگید اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی وضوئن، پس شما دارید از احوال این ماهیت بعد از وجود پیدا کردنش صحبت میکنید، از احوال ماهیت بعد از وجود پیدا کردنش. و وقتی از احوال ماهیت بعد از وجود پیدا کردنش دارید صحبت میکنید، معلوم میشه که اون خصوصیت دیگه در مقام تقرر ذاتش نیست. اگه در مقام تقرر ذاتش بود دیگه لازم نبود که بعد از تحققش او رو مطرحش بکنید. نکته دقیقش ملاحظه فهمونده چیه؟ مثل این است که بگید یک ماهیت آیا وقتی وجود پیدا می کند وابسته به غیر وجود پیدا می کند یا مستقل وجود پیدا می کند؟ میگیم این ماهیته چه وابسته به غیر وجود پیدا بکند چه مستقل وجود پیدا بکند، وابسته به غیر بودن یا مستقل بودن نمیتونه از ذاتیاتش باشه. از ذاتیات معنی ذاتی جنس ها، نمیتونه جنس و فصلش باشه. چرا؟ چون مربوط به مقام متأخر از تقرر ذات است. بعد از اینکه ذاتش تقرر پیدا کرد، حالا سوال کردی که این ذات وقتی تحقق پیدا میکند این گونه تحقق پیدا میکند یا اون گونه تحقق پیدا میکند. هر کدومشون که باشه اینا از ذاتیاتش نیستن. فرق میکنه با موقعی که میگید ما انسان وقتی که به تفصیل ماهیتش رو تصور کردیم آیا حیوانیت دارد در مرتبه ذاتش یا ندارد. میگیم اصلا رفت به مقام تحققش ندارد. ماهیت انسان را وقتی که تحلیلش بکنید آیا حیثیت حساس متحرک بالاراده در مفهومش دخالت داره یا نداره؟ اگه دخالت دارد بهش میگیم ذاتی، اگه ندارد بهش میگیم عرضی. پس تا بحث رفت رو مقام متأخر از مقام تقرر ذات میشه یک امر عرضی. این نکته دقیقی است که متأخرین بهش توجه پیدا کردن و دربارش صحبت کردن. قدم متأخرین یعنی از زمان مرحوم خواجه به این طرف یه مقداری اجمالاً صحبت کردن، الان متأخرین هم به جدیدی ها معاصرین مثل جناب استاد مصباح و دیگران خیلی با شرح و بست خیلی فراوانی دربارش صحبت کردن و خواستید در کتاب آموزش فلسفه جناب استاد مصباح خیلی زیبا این بحث رو مطرح کردن. در تعلیقه نهایم در ذیل همین بحث جوهر هم مراجعه بکنید، مطالبی دارن ایشون. پس اصل مطلب این بود که جوهر را قدما مثل ارسطو، مثل فارابی اینها ماهیت میدونستن، ماهیتی که جزء یک ماهیت دیگر است، ذاتی مشترک است، اینجوری میدونستنش. بعدن وقتی که بحث دقت بیشتری پیدا کرد، تدقیق شد، مناقشه کردن، گفتن جوهریت چون به حیثیت وجودش برمیگرده متأخر از مقام ذات است و چون متأخر از مقام ذات است پس به ذاتیاتش بر نمیگردد، هر چه که به ذاتیات برگردد متأخر از مقام ذات نیست. این فرمایش متأخره. خب این دلیل اولی بود و یه تکمله‌ای که این جلسه به دلیل اول اضافه کردیم. آخرین دلیلی که اقامه شده بر جنس نبودن جوهر، بر ذاتی مشترک نبودن جوهر، بر ماهیت نبودن جوهر، بر مفهوم ماهوی نبودن جوهر، این دلیله. در مباحث فلسفی میگن فصل مندرج تحت جنس نیست. یعنی چی؟ یعنی وقتی که میگی انسان حیوان ناطق است، این حیوانیت دیگه یکی از این ناطقیت یکی از ذاتیاتش حیوانیت نیست. اندراج به معنای این که اون مفهوم دیگر یکی از ذاتیاتش باشد، این یکی از انواع تحت او باشد. فصل هرگز از انواع تحت جنس نیست، یکی از انواع تحت جنس نیست، به خلاف نوع. نوع مندرج است تحت جنس، مندرج است تحت جنس یعنی جنس داخل است در طبیعت نوع. طبیعت نوع رو وقتی تحلیلش میکنیم میگیم حیوان کذا، حیوان ناطق. فصل مندرج تحت جنس نیست. این قاعده شو بنویسیم، فصل مندرج تحت جنس نیست. خب چرا؟ میگن اگر فصل مندرج تحت جنس باشه، حالا چه جنس غریب، مثل این که بگید ناطق، میدونید یعنی چی؟ یعنی حیوان کذا، ناطق یعنی حیوان کذا. چه این که جنس غریب است، چه جنس بعیدتر تا برسه به جوهر که به عنوان جنس الاجناس به حساب اومده. جوهر در طبیعت ناطق داخل نیست. یعنی اینجور نیست که بگید ناطق جوهران کذا، یه جوهر کذاییه، این رو هم دیگه میشه ناطق. چرا؟ چون اگر فصل بخواد مندرج تحت جنس یکی از اجناس، چه جنس قریب چه جنس بعید تا برسه به جنس الاجناس که جوهره، اگر مندرج تحت جنس باشد یعنی جنس در طبیعتش داخل باشد، مستلزم این است که این فصل هم احتیاج به یک فصلی داشته باشد، چون جنس احتیاج به چی دارد؟ به فصل دارد تا بشه نوع، تا بشه یک نوع. چون فرض این است که اون جنس قبلی است که با یه فصلی تبدیل به یک نوع میشه، پس یحتاج الی فصل که او را تبدیلش بکنه به این ناطقیت، این زمین بشه به جوهر بشه ناطق. خب باشه، چه اشکال داره؟ میگیم نقل کلام میکنیم در این فصل، میگیم آیا این فصل مندرج تحت جوهر هست یا نیست. مندرج یعنی چه؟ یعنی آیا جوهر در طبیعتش داخل هست یا نیست. اگر بگید در طبیعتش داخل هست، معناش این است که این کذا هم معناش این است که جوهران فلانی یه فصل خورده، یه فصل خورده به جوهر شده کذا، و این کذا خودش خورده به جوهر شده ناطق، و ناطق به حیوان زمین شده شده انسان. پس اگر بگید فصل مندرج تحت جوهر است، معناش این است که این فصل یحتاج الی فصل که یقومه، تقوم بهش بخشد، او رو تبدیل بکنه به یک ماهیت فلانی. دوباره نقل کلام میکنیم از این، میگیم یا جوهر در طبیعت این فصل داخل است یا نیست. اگر گفتید جوهر در طبیعتش داخل است، باز چی؟ یحتاج الی فصل، احتیاج به فصل داره، به همین کیفیت چی پیش میاد؟ تسلسل پیش میاد. یعنی برای تحقق یک نوع بی نهایت ماهیت باید تحقق پیدا بکند، تسلسل پیش میاد. ممکنه یک کسی بگه که خب نه، ما به این تسلسل ادامه نمیدیم، یعنی اصلا یا تسلسل از اول پیش نمیگیریم یا در وسط تمامش میکنیم. چطور؟ میگیم نه، این ناطق جوهر دیگه در طبیعتش داخل نیست، به تعبیر دیگه ناطق مندرج تحت مندرج تحت جوهر نیست. فلیس به جوهرن فی ذاته، فی حد ذاته جوهر نیست. خب میگیم اگر شما گفتید فی حد ذات جوهر نیست، معنیش این است که این ناطق فی حد ذاته فی موضوع است، یعنی عرضه. جوهر نیست یعنی چیه؟ عرضه. چون حصر بین جوهر و عرض یه حصر عقلیه، میگید ماهیت یا فی موضوعه یا فی موضوع نیست.
اگه فی موضوع نباشد بهش میگید جوهر، اگه فی موضوع باشد بهش میگید عرض، اگه داخل در دیگری باشد، اگر حالت دیگری باشد بهش میگید عرض، اگر نه مستقل باشد بهش میگید جوهر. خب سوال میکنیم میگیم این ناطق جوهرون املا ام عرضون؟ اگر گفتید جوهرون فیتسلسل، اگر گفتید عرضون، اگر گفتید عرضون، میگیم مستلزم این است که ماهیت انسان هم فی ذاتهی لا فی موضوع باشد و هم فی ذاتهی فی موضوع باشد. این حیوان و ناطق با هم دیگه ماهیت چیه تشکیل دادن؟ انسان را. این ماهیت انسان که یک ماهیت واحد است، اذا وجدت فی الخارج به ذاتهی هم لا فی موضوع هم به ذاتهی فی موضوع، میشه تناقض. تناقض میشه در ماهیت واحده. اینا جنس و فصل یک ماهیت هست. این ماهیت واحد میخواد در خارج تحقق پیدا بکنه. خب این ماهیت واحد اگر یه جزءش فی حد ذاته فی موضوع باشد و یک جزءش فی حد ذاته لا فی موضوع باشد، معناش اینه که این ماهیت وقت تحقق پیدا میکند هم باید فی موضوع باشد هم لا فی موضوع باشد. مگر اینکه یک کسی بگه اینا اصلا ماهیت واحد نیست، دو مستقل از هم دیگه هستن، یه حیوان داریم یه ناطق داریم. اگر اصلا دیگه این مرکب نیست که خب دیگه اصلا جنس و فصل و این حرفا دیگه نداریم، که باز دیگه جوهر اصلا جنس و فصل درش مطرح نمیشه. اگر جنس و فصلی داریم، ماهیت واحدی داریم که مرکب از جنس و فصله، میگیم این ماهیتی که جنسش به جوهر ختم میشود یا فصلش به جوهر ختم میشود یا به جوهر ختم نمیشود. اگر به جوهر ختم بشود تسلسل پیش میاد، اگر به جوهر ختم نشود تناقض پیش میاد. تسلسلش به این کیفیت است که برای هر فصل یه فصلی میخوایم، لفصلهی فصلون و لفصل فصلهی فصلون، به همین کیفیت تسلسل پیش میاد. تناقضش هم به این کیفیت است که اون ماهیته وقتی در خارج تحقق پیدا میکند به ذاتهی فی موضوعون و به ذاتهی لا فی موضوعون. به همین جهت اومدن حکما چی گفتن؟ گفتن فصل هرگز مندرج تحت جنس نیست، مندرج تحت جنس نیست. خب مرحوم خواجه چی میفرماید؟ میفرماید که شما میگید جوهر یه مقبول است، یه ذاتی مشترک. اگر بخواد یه ذاتی مشترک باشه، یه مقوله باشه، مستلزم این است که یا تسلسل پیش بیاد یا تناقض پیش بیاد. چرا؟ چون یا فصل را مندرج تحت جنس میدونی، یعنی یا مندرج تحت جوهر میدونی یا نمیدونی. اگر بگی مندرج تحت جوهر هست، تسلسل پیش میاد. اگر بگی مندرج تحت جوهر نیست، تناقض پیش میاد. پس بالاخره یا تسلسل پیش بیاد یا تناقض پیش میاد. پس اگر یک کسی بخواد بگه جوهر یک ذاتی مشترکه، اگر گفت ذاتی مشترکه، میگیم این ذاتی مشترکی یا در فصل هستش یا در فصل نیستش. در فصل واسطش تسلسل پیش میاد، در فصل واسطش تناقض پیش میاد. پس ما این جوهر را نمیتونیم ذاتی مشترک بدونیم. این هم آخرین دلیلی که، و این بحث میخواستیم این مقداری بیشتر مشخص بشه، یه مقداری ذهن با بعضی از مفاهیم دیگه مثل مفاهیم فلسفی، مفاهیم غیر ماهوی هم آشنا بشه، چون در بدایه و نهایه هم خیلی به تفصیل مرحوم علامه وارد این نقد ها نشده. ایشون مرحوم علامه در اول بحث مقولات در بدایه میفرماید ما این مرحله را به مشی مشا بحث کردیم، فقط در موارد کمی یه اشکالاتی را مطرح کردیم. وقت در مشی مشا هم به همین صورت بود که جوهر رو یه مقوله میدونستند و بحثای مختلفی رو مطرح میکنن. در خود بدایه خیلی از جا آدم با یه اشکالاتی برخورد میکنه، گیر میکنه، یه نقطه های کوری پیدا میشه که اون نقطه های کور همینجوری لاین حل میمونه، چون قبلش این مسئله حل نشده که جوهر از مقولات نیست،
ماهیت نیست، اونجاهای زر آدم گیر میکنه. انشاءالله این یکی دو جلسه بگذره بحثامون دوباره سرعت میگیرند انشاءالله. خب این تیکر هم بخونیم. و ثالثها ان فصوله ان کانت جواهر فصول جوهر. این ضمیر هو به جوهر میخوره. پس یه ماهیاتی داریم، ماهیاتی هستند که جنسشون به جوهر ختم میشود. اینی که جنسش به جوهر ختم میشه، فصلهایی که دارد، ذو ابعاد ثلاثه، نامی، حساس و متحرک و الاراده، ناطق، اینا، اینا یا جوهر هستند یا نیستند. اگر جوهر باشند دخل الجنس فی طبیعت الفصل، جنس در طبیعت فصل داخل میشه. خب جنس در طبیعت فصل داخل بشه چی میشه؟ دیگه نگفته اینجا، دیگه تو سفیدیاش نوشته، نوشته که فیتسلسل، پس تسلسل پیش میاد. و الا تقوم بالعرض، و الا تقوم پیدا میکند اون ماهیت، اون نوعه که مثلا انسان باشد، به یک امر عرضی که مثل ناطق باشه. پس تقوم پیدا میکند نوع به یک امر عرضی که فصلش باشه، یعنی فصل میشه یک امر عرض نسبت به، میشه عرض دیگه، جوهر نیست دیگه، فرض این است که جوهر نیست، اگه جوهر نیست میشه عرض. بعد ماهیت انسان در متن ذاتش یه حیثیتی دارد و اون حیثیت فی موضوع بودن و غیر ذالک من الوجوه التی ذکرناها. وجوه دیگه هم اقامه کردن متأخرین که ما اونها را من الوجوه التی ذکرناها، غیر از این وجوهی که ما در اینجا ذکر کردیم، وجوه دیگری هم متأخرین اقامه کردن. و ذکرنا الاعتراض علی اکثرها فی کتاب الاسرار. در اون وجوه دیگری که متأخرین بیان کردن، بر اکثر شما یه اعتراضی وارد کردیم. اینا، این ستایی که اینجا آوردیم، اون بهترین ادله‌ای بودن که متأخرین اقامه کردن. ادله دیگه هم اقامه کردن آوردن، لکن اونها محل خدشه بوده، در کتاب اسرار آوردیم و آوردیم و مناقشاتی بهشون وارد کردیم. خب این هم تا اینجاها بحث، تا همینجا باشه. انشاءالله فردا هم داریم دیگه، فردا سه شنبه است، بله، انشاءالله فردا وارد تعریف جوهر میشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.